بسم الله الرحمن الرحیم. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعی است، این چه شمعی است که جنها همه پروانه اوست؟ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، و سلام بر شما یاران حسین و شما عاشقان حسین و شما محبان حسین و اولاد حسین و پدران حسین علیه السلام. درود بی پایان بر شما آقایان، خانم ها، مردم، بیننده های عزیز در هر کجا که هستید و دارید ما رو تماشا میکنید. از شبکه جهانی ولایت در خدمتون هستیم و در پنجمین روز از محرم، 26 شهریور ماه، اگه درست بگم ببخشید 24 شهریور ماه، و انشالله تا هولوش ساعت 8 شب به وقت تهران برنامه زمزم احکام رو به طور زنده تقدیمتون خواهیم کرد. برنامه‌ای که به سوالات شما پاسخ میده و رسالتش اینه که مثل یک رساله عملیه گویا برای شما هر سوالی که دارید به حضور کارشناسان و متخصصانی که خبره و خریت این فن هستن انشاءالله پاسخ بده به سوالهاتون و بتونیم یک کوچولو کمک بکنیم به حل معضلات و مباحث و سوالهایی که در بحث احکام، موضوعات و مباحث شرعی وجود داره. در این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد ربانی عزیز هستیم، کارشناس مباحث فقهی و موضوعات شرعی، که در استودیو حضور دارم. استاد عرض سلام و ادب، روزتون بخیر باشه. عرض تسلیت هم دارم همچنین، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم. سلام علیکم و رحمت الله و عرض تسلیت به خاطر ایام عزای حسین سلام الله علیه، و انشاءالله عزاداری ها و توسلات مورد قبول واقع شده باشه
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. دوستان خوب من، عزیزه دل، جونم براتون بگه که میتونید برامون پیامک ارسال بکنید و زنگ بزنید و روی خط ارتباطی ما بیایید. چیکار بکنید؟ سوال شرعی که دارید، شمایی که در خارج از کشوری، داخل کشور، ایرانی، غیر ایرانی، فارسی زبان و غیر فارسی زبان، هر کی ما رو متوجه میشه، سوال شرعیتون رو بپرسید. مکروهات، واجب، مستحب، اینا داستانشون چیه؟ اون کارو بکنم چی میشه؟ حکمش چیه؟ و دین چه پاسخی برای ما داره؟ راه ارتباطی رو سید محمود حسینی و تیمش در اتاق فرمان برامون زیرنویس میکنن و شما میتونید از این طریق پیامک بفرستید. 3012-03 برای اونایی که در داخل ایران حضور دارن و شماره ایرانسلی که زیرنویس شده به شبکه‌های اجتماعی وصله، خواهشاً زنگ نزنید به این شماره، به اون شماره ثابتی که بچه‌ها براتون زیرنویس می‌کنن به این شماره زنگ بزنید و به طور زنده صداتون بیاد رو آنتن، سوالتون رو مطرح بکنید. تعارف هم نکنید، از همین اول زنگ بزنید، در خدمتتون هستیم. خب استاد ربانی، ما به رسم برنامه گذاشتم اون، اگه اجازه بفرمایید اول برنامه چند تا سوال محرمی مطرح بکنیم، بعدش ان شاءالله سوال مردم هم پاسخ خواهیم داد. سوالی که در اول برنامه خواهم بپرسم، بحث حضور بانوان در دسته های عزاداریه. آیا زنی بدون اجازه شوهرش میتونه بره توی یک دسته ای شرکت بکنه؟ دیده شده بعضی ها مثلا حتی پا میشن میرن یک شهر دیگه ای و اونجا به خاطر اینکه تو مراسم شرکت بکنن و کنار دسته ها را بیفتن. راجبه اینم برامون صحبت بکنید، حکمش چیه؟ چی کار باید کرد؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و الصلاة على حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائهم من الاولین و الاخرین من الان الى قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد سوالی که فرمودید، حضور بانوان در مراسم عزاداری امام حسین ظاهراً یک مسئله که از قدیم هم بوده.
بله.
و مجالس روزه برگزار می شده، هم مردانه هم زنانه، و زنها هم می توانند مجالس روزه، مجالس عزاداری تشکیل بدن. اما ادامه سوال دو تا مطلب بود.
بله.
یکی این که زن در مراسم عزاداری شرکت بکنه تو کوچه خیابون و همراه هیئت حرکت بکنه. در منظر عمومی اصل این مسئله ممکنه من حیث و ذاته اشکال نداشته باشه.
بله.
که زن تو هیئت هم شرکت بکنه، حرکت بکنه همراه دسته های عزاداری. منتها خب باید جوری باشه که اختلاط زن و مرد پیش نیاد.
بله.
اختلاط محرم و نامحرم پیش نیاد. جوری نباشه که مثلا چشمها به طرف این زنها خیره بشه، مخصوصا از حیث ظاهر و حجاب و اینها.
بله.
جوری باشه که مناسب مجالس عزاداری امام حسین باشه، مناسب حیات عزاداری باشه. جوری نباشه که نگاه به عزاداری امام حسین وقتی کسی میکنه اون ظاهر و اون حیات عزاداری خیلی خوب رعایت نشده باشه. بله. یعنی خیلی باید زنها اگر میخوان توی مجالس شرکت بکنن از این حیث دقت بکنن، هم اختلاط زن و مرد پیش نیاد، اختلاط محرم و نامحرم پیش نیاد، چشمها به طرف اونها خیره نشد، ظاهر مناسب داشته باشن تا میشه در انظار عمومی نباشند. این یک مسئله است. مسئله دیگه، مسئله رضایت شوهر را مطرح کردید. خب این یه امر مهمه، چون شرکت در عزاداری واجب شرعی نیست بلکه یک مستحب هست. لذا زن اگر بخواد این مستحب را انجام بده، حتما برای خروج از منزل و شرکت در این مجالس باید اذن شوهرش را داشته باشه.
آه.
اگر یه امر واجب بود مثل حج، اون نیاز به اذن شوهر نداشت. اما چون یک مسئله مستحب هست، حتما نیاز به اذن شوهر داره، حتی تو همون شهر، حتی تو همون محل، چه رسد به این که فرمودید بخواد شهر به شهر بره، حتما اذن شوهر نیاز هست. حالا در مورد اذن شوهر من یک مسئله عرض بکنم. اذن عام هم کفایت میکنه. لازم نیست به عینه بگه من الان میخوام خارج بشم برم مثلا فلان جا روزه. اگر شوهرش اذن عام داده باشه، مثلا گفته باشد که مجالس روزه هر وقت بخوای بری مجازی، مثلا اگر اذن عام هم داشته باشد، همون اذن عام کفایت میکنه. لازم نیست هر بار به خصوص اذن بگیره.
آها، بسیار خب. خب منتظر سوالهای شما مردم عزیز هم هستیم، به دستمون برسه و پیامک هایی که ارسال میکنید یا تلفن هایی که انشالله بیاریم رو خط و منتظرتون هستیم. همچنان پیامک بفرستید، سوال شرعیتون رو مطرح بکنید. خب عرض بکنم که راجع به پخش صدای مراسم ها به بیرون حسینیه، بعضی از مردان به گاهی گلایه میکنن که تا دیر وقت و صدای بلند هست. توی یک شهری ما بودیم، آمده بودن در یک جایی که حالا اسم پارک یا میجای تفریحی مردم بود، تا شاید یک نصف شب یک در فضای باز مراسمی و بعضی خانم ها گلایه میکردن. واقعا این مصداق عزاداری اصولی و درست هست یا خیر؟
ببینید، برای پخش صدای مراسم بیرون از مسجد و بیرون از حسینیه، ما فقط برای پخش اذان مجوز شرعی داریم. یعنی برای پخش اذان روایت داریم، آقایون فقها هم فتوا دادن که برای پخش اذان میشه صدا از مسجد بیرون بیاد، اونم نه به صورتی که اذیت کننده باشه،
بله،
اما میشه صدا پخش بشه، صدا بیرون از مسجد بیاد، پخش اذان، اونم اذان اعلام. برای اذان اعلام گفتن اشکال نداره صدا بیاد بیرون مسجد، اما برای غیر از اذان ما مجوز این که صدا بیرون مسجد یا بیرون حسینیه بیاد نداریم، مگر اینکه همه رضایت داشته باشند. اگر همه رضایت داشته باشند، چون حق مردم است و خودشون حق را اگر اجازه بدن اشکال نداره، اما اگر در اون محل نه همه، حتی بعض اقل رضایت نداشته باشن، ما هیچ مجوزی که صدا از مسجد یا از حسینی خارج بشه نداریم.
آها.
و این امر قطعا اشکال شرعی داره.
بسیار خوب. حسین دلاوری از تهران پیامک فرستاد، استاد گفتن که بعضی اوقات وقتی مسپارو میکشم بعدش خیسی زیادی روی پام نمیبینم، آیا این اشکال داره؟ البته از خیس بودن دستم اطمینان دارم، ولی میزان رطوبتش به نظرم کمه.
ببینید، برای مسح فتوای شیعه اینه که باید ماسح بر ممسوح مرور بکنه، یعنی دست که ماسحه بر پا یا بر سر که ممسوحه مرور بکنه.
آره.
و در این مرور اثری از رطوبت دست بر سر یا پا باقی بمونه، به همین میزان. صدق قسل نباید بکنه و لازم نیست اصلا صدق قسل بکنه، یعنی صدق شستن نباید بشه. فتوای شیعه اینه که مسح شستن نیست.
آها.
لذا خیسی زیاد هم لازم نیست بمونه بر سر یا بر پا.
بله.
حتی رطوبت زیاد هم لازم نیست بمونه، همین که از گذشتن دست بر سر یا پا اثری باقی بموند، ولو اون اثر فوراً زائل بشه، فوراً خشک بشه، همین مقدار کافیه. پس خیس شدن لازم نیست، رطوبت زیاد لازم نیست، این که اثر مسح باقی بمونه لازم نیست، همون موقع یه اثر بموند ولو فوراً اون اثر از بین بره، در صدق مسح کفایت میکنه. بله، اگر اینقدر دست خشک شده باشه که اصلاً فل بدایه همون اول هم هیچ اثری از رطوبت بر سر یا پا ایجاد نشه، در این صورت اشکال داره، اما اگر همون اول یه اثر ایجاد بشه ولو فوراً خوش بشه، مصحیحه.
بسیار خب. خب آقای دلاوری ممنونم از شما، دست شما درد نکنه. استاد سوال پرسیدن که با عرض سلام و خدا قوت، آیا همبستری و مقاربت با زوجه در دهه اول محرم مشکل داره، به ویژه شب‌های تاسوعا و عاشورا؟
حرام نیست، حرام شرعی نیست، مخصوصا حالا اون اوایل دهه محرم که قطعا نه حرامه و نه مرجوح، یعنی حتی مرجوح هم نیست، مرجوح یعنی ترکش بهتر باشه، نه
کراهت هم نداره،
کراهت هم نداره، اینجور هم نیست که ترکش بهتر باشه. حالا مثلا شبهایی مثل شب تاسوعا، شب عاشورا، اون هم ولو حرام نیست، اما آدم تو اون شبها خود به خود رعایت احترام، رعایت حرمت این شبها رو میکنه.
آه.
اما تو اون شبها هم حرام نیست، اما خود به خود شیعه تو اون شبها رعایت حرمت این شب عاشورا رو میکنه.
آه.
اما مخصوصا تو اوایل دهه محرم که حتی مرجو هم نیست، مکروه هم نیست.
خب سرکار خانم لیلا از بوشهر گفتن که اگر احساس کنیم مسح درست نیست میتونیم دوباره مسح کنیم؟
بله بله، اگر که شخص شک بکنه در صدق، در اینکه صدق مسح کرد یا مسحش صحیحه یا خیر، میتونه به نیت احتیاط، به نیت اینکه اگر اون درست نبوده این دومی درست باشه، به نیت احتیاط میتونه تکرار بکنه.
بله.
اما با همون رطوبت، با همون رطوبتی که در کف دست بود.
یه نکته هم از من، مثلا استاد سرم رو یا روی پاها رو مسح کشیدم، اگه خواستم دوباره باید اون مقدار آبی که هست رو پاک بکنم؟
بله، ببینید اگر که خواستیم مسح را تکرار بکنیم، هم این که این مسح باید با همون رطوبت کف دست باشه، همون رطوبتی که کف دست باقی مونده بود، و هم این که اون روی پا مثلا که به خاطر مسح قبلی تر شده بود اون رو خشک بکنیم و دو مرتبه به نیت احتیاط مسح بکشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. دارید زمزم احکام رو میبینید، برنامه‌ای که به سوالات شرعی شما پاسخ میده. دغدغه ما اینه، شما میتونید به جای من اجرا کنید از طریق پیامک‌هایی که میزنید، از طریق زنگ‌ها و تماس‌هایی که میگیرید و میتونید با ما همراه باشید. راه ارتباطی هم که اینجا براتون زیرنویس شده، میتونید به ما زنگ بزنید، منتظرتون هستیم. استاد گفتن که لطفاً راجع به قیام، این که میفرمایند یکی از ارکان نماز است، قیام توضیح بدید یعنی چی، به چه معناست؟
ببینید ما چند تا قیام در نماز داریم. یکی قیام موقع تکبیرت الاحرامه. که موقع تکبیرت الاحرام شخص باید قیام داشته باشه، در حالت ایستاده تکبیرت الاحرام را بکشه. خب قیام در طول قرائت هم باز واجبه. یه قیام واجبه، دیگه قیام متصل به رکوعه.
بله.
یعنی قبل از اینکه شخص بره به رکوع، از حالت قیام به رکوع بره، از حالت ایستاده به رکوع بره، به این میگن قیام متصل به رکوع که رکن هم هست. حالا ممکنه بگید که شخص حتما وقتی که قرائت رو ایستاده خونده حتما قیام متصل به رکوع هم رعایت میشه دیگه، غالبا همینطوره. یعنی غالبا قیام متصل به رکوع به صورت قهری رعایت شده. البته حالا ممکنه شخص توان این که قرائت رو ایستاده بخونه نداشته باشه، قرائت رو بنشینه، اما برای رکوع اگر میتونه باید بایسته و از حالت ایستاده بره به رکوع که قیام متصل به رکوع رعایت بشه. پس قیام متصل به رکوع یه واجب علی حده از قیام موقع قرائته. قیام موقع قرائت یک واجبه، قیام متصل به رکوع یک واجب دیگه است. یعنی از حالت ایستاده باید به رکوع بره. یعنی اگر مثلا شخص توان این که برای قرائت به ایسته را نداشته باشه، اما برای قیام متصل به رکوع میتونه یه لحظه به ایسته، باید حتما این کار را انجام بده تا قیام متصل به رکوع رعایت بشه. یه قیام هم باز بعد از رکوع واجبه، یعنی بعد از این که شخص رکوع کرد باید بایسته و از حالت ایستاده بره سجده. این هم باز یه قیام واجبه. اون قیامی که قیام متصل به رکوعه و رکنه، اون قیام قبل از رکوعه. قیام قبل از رکوعه که قیام متصل به رکوعه و رکنه، و چه عمدن و چه سهوًا ترک بشه نماز باطله. اما قیام بعد از رکوع رکن نیست. لذا اگر کسی سهواً قیام بعد از رکوع را ترک کرد و از حالت رکوع مستقیم رفت سجده، نمازش باطل نیست. اگر سهواً بوده باشه نمازش باطل نیست، چون رکن را ترک نکرده. اما قیام قبل از رکوع رکنه، لذا چه عمدن و چه سهواً ترک بشه نماز باطله.
بله خیلی خوب. من حالا برای اینکه خودم بهتر بفهمم، بیننده هم طبیعتاً خیلی باهوشن متوجه شدن، استاد الان من بسم الله الرحمن الرحیم ایستادم، نمازم رو شروع کردم، حمد و سوره رو میخونم، به رکوع میرم، دوباره برمیخیزم، میرم سجده. توی این مرحله این قیام رکن و قیامی که شما فرمودید کجا قرار میگیره؟
ببینید، یکی قیام موقع تکبیرت الاحرامه که واجبه، قیام موقع قرائت هم واجبه.
رکن نیست؟
نه نه، اینا عرض میکنم. قیام موقع تکبیرت الاحرام یک واجب، قیام موقع قرائت یک واجب، قیام قبل از رکوع یک واجب، قیام بعد از رکوع هم یک واجب. اما این قیام متصل به رکوع که معروفه که رکن هست، بعضی ها اشتباهاً فکر میکنن این قیام بعد از رکوعه، در حالی که قیام قبل از رکوع قیام متصل به رکوعه. آره. و رکنه، و چه عمدن و چه سهوًا ترک بشه نماز در این صورت باطل میشه.
قیام قبل از رکوع،
قیام قبل از رکوع، قیام موقع تکبیرت الاحرام هم اون هم همینجور. اما قیام بعد از رکوع، اون قیام ولو اینکه واجب هست اما رکن نیست.
خب خیلی خلاصه باز بگم، من الان ایستادم نمازم رو میخونم، منظورتون این قیامه؟ یا اگر نمیتونم ایستاده نشستم، قبل از رکوع یک لحظه بایستم
اون قیام اون قیام موقع تکبیرت الاحرام واجبه.
خب
اما اگر کسی نمیتونه انجام بده، خب بدل داره، میتونه نشسته. قیام متصل به رکوع هم اونم واجبه، اگر کسی نمیتونه به ایستد اشکال نداره، نشسته بخونه. اما اگر شخصی کل مثلا قرائت موقع قرائت نمیتونه به ایسته،
آره،
چون طولانیه، میگن اشکال نداره، تکبیرت الاحرام را موقع تکبیرت الاحرام ایستاده تکبیرت الاحرام بگه. این قیام موقع تکبیرت الاحرام، موقع نیت و تکبیرت الاحرام، این قیام رعایت بشه، الان بشینه حمد و سورهشو بخونه. باز برای قیام متصل به رکوع اگر میتواند بایسته و از حالت ایستاده برد به رکوع، اگر نمیتواند اونم اشکال نداره، بدل دارد، میتونه نشسته بره.
بله، خیلی خوب، ممنونم. این که مفصل پرسیدم چون سوال خیلی هم هست و دیدم گاهی وقتا راجبش بحث میشه، اصلا اختلاف نظر دارن، اما خوب توضیح دادید، ممنونم. بیننده از هلند گفتن که من چند ساله میخوام اربعین زیارت کربلا برم، شوهرم راضی نیست ولی امسال اسمم رو نوشته. گفتم اگر راضی هم نیستی من میروم. این داستانش چیه؟
حالا این که حالا خود شوهرش اسمش رو نوشته، معلومه راضیه دیگه، باید رضایت شوهر باشد. این که اگر راضی هم نیستی من میروم، این شوخیه، تعارفه. اگر راضی نباشد، شما شرعاً این سفرتون حرامه و این سفر ثواب نداره،
سفر معصیت،
سفر معصیت محسوب میشه، نمازتون هم تو اون سفر تمامه چون سفر معصیته. اما حالا خدا رو شکر شوهرتون راضی بوده و خودشون براتون ثبت نام کرده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. گفتن که با عرض سلام و خدا قوت، لطفاً راجع به حکم شرعی تراشیدن ریش برامون بگید، ما آخر متوجه نشدیم. آیا اگر مثلا ریش پروفسوری بذاریم دیگر مرتکب گناه نشده ایم؟ یا با چه نمره ای از ماشین صورتمون رو بتراشیم که صدق گناه نکنه؟
ببینید، در مورد اصل تراشیدن ریش، این مراجع فعلی همگی یا میگن حرامه یا میگن به احتیاط واجب حرامه.
یعنی این که من تیغ وردارم صورتم رو
صورتم رو بتراشم، این حالا حکم کلیش که یا میگن حرامه یا میگن بنابر احتیاط واجب حرامه. در بین مراجع تقلید تراز اول و جائز و تقلید، من کسی رو سراغ ندارم که صراحتا تراشیدن ریش را تجویز کرده باشه، گفته باشه اشکال نداره، من سراغ ندارم. پس اصل تراشیدن ریش یا بنابر فتوا یا بنابر احتیاط واجب حرام است.
بله.
اما اینکه دو تا سوال کردید، یکی اینکه حالا اگر کوتاه بکنیم چی؟ آره. یکی این که حالا اگر بعضی جاهاشو بزنیم بعضی جاهاشو نزنیم چی؟ این دوتا سوال. اما راجع به کوتاه کردن که مگه مثلا اگر با ماشین بزنیم حکمش چیه؟ باید جوری بشه که صدق محاسن را داشته باشه. یعنی عرف وقتی نگاه میکنه بگه که این محاسن داره،
ریش داره،
همین مقدار کافیه.
خوبه.
یعنی اینقدر با ماشین نمره پایین نزده باشه که اگر کسی میبینه بگه این ریش نداره. یعنی صدق ریش بکنه، صدق محاسن بکنه، ولو بگن ریشش کوتاهه اشکال نداره، اما بگن ریش داره ولو کوتاه. اما این که بگن ریش نداره اینقدر با نمره پایین زده باشه که بگن ریش نداره، این اشکال داره. این از این سوال. اما این که فرمودن که اگر ما بعضی جاهای صورت رو بزنیم بعضی جاها رو نزنیم، مثلا قسمت‌های بالا را بزنیم، آره، مثلا روی چونه بذاریم باشه ریش، در این صورت اشکال داره یا نه؟ بیشتر فقها میگن اشکال نداره. یعنی میگن اونی که صدق ریش میکنه فقط قسمت چونه است، قسمت محاسن، قسمت چونه است که صدق محاسن میکنه، قسمت بالاییش اشکال نداره. آه. اما بعضیا نه، مثلا امام خمینی میفرمان که نه، معلوم نیست این جائز باشه. یعنی میگن فرمودن که قسمت‌های بالا هم باید باشد و صدق ریش به قسمت‌های بالا هم میکنه. لذا این که ما اگر فقط روی چونه بذاریم محاسن باقی بمونه بقیه جاها را بتراشیم اشکال داره یا نه، این اختلاف بین مراجع. امام خمینی اشکال کرده بودن، اما بعضی از فقها، خیلی از فقها مثل آیت الله خویی اینا میگن اشکال نداره.
رهبری هم نظرشون این هست؟
ندیدم نظر رهبر رو تو این مسئله که آیا که
ریش پروفسوری
اشکال داره یا نه. من برخورد نکردم با نظر رهبر انقلاب تو این مسئله. لذا میتونن این مسئله را، چون مسئله اختلافی است، از دفتر مرجعشون بپرسن. یک نکته را من اینجا تذکر بدم و اون این که حالا اگر شخص مثلا هم چونه بذاره ریش به باقی بمونه هم بالای چونه، اما مثلا قسمت‌های این طرف‌تر، قسمت‌های روی مثلا فرض بفرما روی گونه و اینها را بزنن، این قطعاً اشکال نداره. یعنی
خوبم هست شاید یه مقداری
برای این قطعاً اشکال نداره که قسمت‌های گونه و اینها بذارن به تراشن، این چون صدق ریش میکنه در این صورت حتماً اشکال نداره. اما اصل مسئله مورد اختلافه که کامل بالا را بزنن و پایین باقی بمونه، اصل این مسئله مورد اختلافه.
بله. خب خیلی مخلص همه هستیم، داریم زمزم احکام رو ترسیمتون میکنیم و پاسخ به سوالات شرعی شما. پیامک بفرستید و زنگ بزنید، منتظرتون هستیم پاسخ بدیم. یه مقدارم بی تعارف دیگه صحبت میکنیم چون احکام شرعی تعارف وردار نیست. گفتن که سلام استاد، فرمودن که اگر احساس کردیم که مس درست نیست میشود آن را دوباره انجام داد، آیا برای مس نباید جای آن خشک باشد؟ این رو گفتیم بیننده عزیز، ولی استاد دوباره پاسخ بده.
بله، ببینید، عرض کردم اگر شک بکنه که مسحش درست بود یا نه، حتما میتونه تکرار بکنه به نیت احتیاط. البته به نیت احتیاط میتواند مس رو تکرار بکنه. البته دو نکته عرض کردیم، یکی این که این مسیام که تکرار میکنه با همون باقی مانده یه رطوبت کف دست باشه. دو این که جای اون مس قبلی رو خشک بکنه.
آها، بسیار خب. گفتن که با عرض سلام و خسته نباشید و ممنون از برنامه خوبتون، خدا قوت به بچه های شبکه ولایت، سپاسگزارم از شما. نوشتن که در این روزها سایت های شرط بندی و صفحات شرط بندی در فضای مجازی بسیار زیاد شده اند. آیا اگر شرکت بکنیم و پولی برنده بشیم و خمس آن را پرداخت بکنیم، این کار ما جایز است یا حرام؟
ببینید، شرط بندی ها، این شرط بندی ها اینا غالبا صدق قمار میکنه. شرط بندی فقط برای اسب سواری و تیراندازی جایزه، برای اسب سواری قطعا جایزه، باز برای تیراندازی مورد اختلاف مسئله. این که ببینید، این که گفتن سه تا ورزش خوبه و انجام بدید، شنا، تیراندازی و اسب‌سواری، اینجور نیست که شرط بندی هم تو هر سه تاش درست باشه. بعضیا اینجور خیال کردن. شرط بندی فقط تو اسب‌سواری جایزه، در مورد تیراندازی بعضی ها گفتن جایزه، در مورد شنا هم جایز نی. بعد تو اسب‌سواری هم این جالبه بدونید، تو اسب‌سواری هم فقط اونایی خود اونایی که مسابقه میدن میتونن شرط بندی بکنن. نمیشه دیگران از بیرون روی برنده شدن فلان از شرط بکنن.
کاری که توی غرب خیلی اتفاق میفته، بله. تماشاگر نشستن شرط، بله. میبندن.
اونی که از بیرون تماشاگرها روی برنده شدن فلان از شرط میبندن، این اشکال داره. خود اونایی که داخل مسابقه هستن میتوانند شرط ببندن. اما برای غیر از این مسئله اگر صدق شرط بندی بشه، در این صورت حرام است، قماره و اشکال داره. البته اگر ریز مسئله رو میپرسیدن بهتر میتونستیم توضیح بدیم، چون بعضی از این مسائل واقعا شرط بندی نیست، یعنی صدق عقد شرعی جعاله میکنه و میتونه طبق جعاله درست باشه. اما حالا چون خصوص مسئله را نپرسیدن، ما به صورت کلی میگیم اگر شرط بندی باشد حرام است و صدق قمار میکنه.
و اینکه بیاد خمسشو بده پولت
حلال نمیشه،
نمیشه دیگه.
یعنی خمس مال حرام را حلال نمیکنه. این که گفتن مال حلال مخروط به حرام با پرداخت خمس حلال میشه، اصلا مال این جور مسائل نیست، اون یه بحث دیگریه.
بله، خیلی خب، ممنونم از شما. از کابل مسیج فرستادن و گفتن که با سلام خدمت شما بزرگواران، سوالی که دارم اینه که کسی که مریضه و نماز رو نشسته میخونه، آیا نماز دو رکعتی رو چهار رکعت باید بخونه و نماز چهار رکعتی رو هشت رکعت، یا دو رکعت نماز صبح رو همون دو رکعت بخونه؟ لطفاً پاسخم رو بدید. چشم.
در نمازهای واجب شخصی که قدرت ایستادن نداره و نشسته نماز میخواند، این به همون تعداد رکعت هایی که اگر ایستاده میخوند الانم باید بخونه. یعنی دو رکعت همون دو رکعته، چهار رکعت همون چهار رکعته. این مال نمازهای واجب. در نمازهای واجب کسی که قدرت بر ایستادن ندارد، نماز نشسته را به همون تعداد رکعات ایستاده میخونه، بیشتر نمیخونه. اما تو نمازهای مستحبی مثل نوافل، مثلا دو رکعت، مثلا فرض بفرمایید نافله میخواد بخونه، تو نمازهای مستحبی گفتن اگر کسی نشسته میخونه بهتر اینه که دو برابر بخونه، هرچند اگر دو برابر هم نخونه باز ثواب اون نافله را داره، اما گفتن بهتر اینه دو برابر بخونه.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم. حالا اون جایی که گفتن یا یه رکعت ایستاده دو رکعت نشسته، اون دیگه داستانش جداست. بله، و بله. متفاوته نماز احتیاطی که خونده میشه. خب، سپاسگزارم از شما. بریم به اتاق فرمان بچه‌ها. خب بریم به اتاق فرمان یه سر بزنیم برگردیم، سوالای شما هم باز بیاد و پاسخ به اونها بدیم. اینجا زمزم احکام در پنجم محرم الحرام در خدمت. شده ماه من پاره پاره بدن، گل لاله گشت نقش چمن، سلام و علا قاسم ابن حسن، سلام و علا قاسم ابن حسن، سلام و علا همه با جان شد اصل خلق اهلا شدی، به زیر سم اسب این دشمنان تو، اینو نهالم چرا
ماشاءالله ماشاءالله. مزن دست و پا پیش چشم ترم، مزن دست و پا پیش چشم ترم، من کش پا به روی زمین در برم، گل مجتبا این تن پار را در آگوش خود میبرم تا هرم، در آگوش خود میبرم تا هرم.
خب عزاداری هاتون قبول باشه در شب ششم محرم الحرام و انشاءالله که خدا توفیق بده بتونیم یه عزاداری تراز داشته باشیم. احلا من الاصل جمله معروف حضرت قاسم علیه السلام هست. واقعا چه رشادت، چه بزرگی، چه جوانمردی در عین نوجوانی، چه اتفاق بزرگی رو رقم زدن. ما با زمزم احکام در خدمتون هستیم، داریم به سوال شرعی شما پاسخ میدیم. کار ما همینه، اینجا اومدیم که این کار رو انجام بدیم. پس پیامک بفرستید و یا زنگ بزنید و سوالات شرعی خودتون رو مطرح بکنید. راه ارتباطی هم بچه ها بیارید برامون زیر دستان من و اینجا. آفرین، اینجاست. خب دستتون درد نکنه. با استاد ربانی عزیز، کارشناس پژوهشگر و محقق در حوزه مباحث فقهی و موضوعات و احکام شرعی داریم گفتگو میکنیم. استاد سوال پرسیدن که خانم رباب از انگلستان گفتن که داشتم برای غسل واجب یه سوال شرعی داشتم راجع به غسل واجب، اول باید غسل کرد بعد حمام یا اول حمام بکنیم و در آخر غسل بکنیم؟
منظورشون از حمام یعنی منظورشون نظافت و اینها.
بله
ببینید، اگر جایی از بدن نجس، موقع غسل باید اونجا را آب بکشیم بعد غسل بکنیم. مثلا حالا نجاستی جایی بعضی از اعضای بدن هست، اول اونجا را باید تطهیر بکنیم، پاک بکنیم بعد غسل بکنیم. اما حالا مثلا میخوان شامپو بزنن، لیف بزنن، صابون بزنن، اینا فرق نمیکنه. اینا میتونه قبل از غسل باشه، میتونه بعد از غسل باشه، هیچ تفاوتی نمیکنه.
آها، مشکلی نداره. بسیار خوب. استاد ها توی غسل جنابت که افراد انجام میدن، اگر نجاستی هم وجود داشته باشه، امکان این داره که حالا یا به خاطر صرف جویی در آب یا کمی آب، در حین انجام غسل ازاله نجاست
ببینی؟ لازم نیست قبل از غسل همه اعضا پاک باشه. آه. یعنی شخص میتونه سر و گردن خودش رو بشویه. آه. در حالی که مثلا پاش نجسه، اشکال نداره. اما وقتی رسید به پا و میخواد پا رو شستشو بده، حتما موقعی که میخواد نیت غسل پا بکنه، قبلش باید پا تطهیر بشه بعد نیت غسل پا رو بکنه.
آها، قبلش حتما تطهیر باید صورت گرفته باشه همزمانی.
ببینید، لازم نیست قبل از غسل همه اعضا پاک باشه. شخص اگر پاش نجسه میتونه سر و گردن رو بشوره. آها. اما وقتی که
موالات شرط نیست،
اما وقتی رسید به اون قسمت پا و میخواد اون قسمت پا را نیت غسل بکنه، ولو یک آن قبلش باید تطهیر بکنه بعد نیت غسل بکنه نسبت به اون قسمت پا.
آها، بسیار خوب. البته اینی هم که استاد میگن به این معنی نیست که آقا 3 دقیقه هی آب بریزیم، آب بکشیم. همین که یه دست کشیدی و اون ازاله شد، دست بعدی دیگه مصداق غسل خواهد شد.
یک نکته من اینجا در مورد اینکه فرمودی تذکر بدم، تو غسل صرف رسیدن آب کافیه، اصلا دست کشیدن نیاز آره نیست. یعنی همین که شخص زیر دوش بره به نیت سر و گردن، بعد نیت طرف راست، بعد نیت طرف چپ، همین که آب خودش برسه کافیه، اصلا لازم نیست هیچ جا را دست بکشه. و یه غسل صحیح شاید کمتر از 1 دقیقه طول بکشه. آها. یعنی سر و گردن، طرف راست، طرف چپ، این که شخص بره 10 دقیقه، 1 رو، بعضی وقتا نیم ساعت، این خیلی زیاده، خیلی زیاده. یه غسل میتونه در عرض 1 دقیقه، 2 دقیقه نهایتا تمام بشه.
آها، بسیار خب. گفتن که با عرض سلام من در محیطی کار میکنم که تعدادی خانم هم اونجا وجود دارن هستن کار میکنن و طبیعتاً با من نامحرم هستن، گاهی با هم صحبت میکنیم و با هم شوخی میکنیم و میگوییم و میخندیم، آیا این کارمون اشکال داره؟
ببینید، صحبت کردن، صرف صحبت کردن اشکال نداره، اما در مورد شوخی بسیاری از مراجع نظرشون اینه که شوخی محرم و نامحرم حرامه. یعنی بسیاری از مراجع برای شوخی یک عنوان قائلن، میگن شوخی خود به خود یه عنوان محرم است، شوخی محرم و نامحرم. یعنی منظورشون اینه حتی اگر مفسده نداشته باشه، یعنی میدانیم که این شوخی ما را به حرام دیگری نمی اندازد، میگن حتی اگر بدانیم که این شوخی ما را به حرام دیگری نمی اندازد، خود این شوخی حرام است. یعنی بسیاری از مراجع شوخی را یک عنوان محرمه میدانند و میگن شوخی خود به خود حرامه، ولو حرام دیگری را در پی نداشته باشه، خودش فی حد ذات حرامه. لذا محرم و نامحرم از شوخی پرهیز بکنند. اما صحبت کردن همین جوری اگر مفسده‌ای نداشته باشه و حرامی را در پی نداشته باشد اشکال نداره.
اشکال نداره. خیلی خب، سپاسگزارم از شما، دستتون درد نکنه. گفتن که با تشکر از برنامه خوبتون، افرادی که این پیامک رو بخونم، نوشتن افرادی که در کار تدوین و میکس فیلم هستن مجبورن برای کارشان فیلم‌های عروسی شامل افراد بی‌حجاب یا گاهی برنامه‌های لهو و لعب و اینا رو نگاه کنن، آیا حرام است یا چون آنها را نمی‌شناسن مشکلی نداره؟
ببینید، در مورد عکس و فیلم، اگر که نظر این مراجع مثل امام خمینی، مثل آیت الله خامنه‌ای، مثل آیت الله سیستانی، نظرشون اینه که اگر مفسده‌ای برای انسان، برای اون شخصی که می‌بینه مفسده نداشته باشه، محرک قوای شهوانیه هم نباشه و اون صاحب عکس و فیلم را هم تفصیلا نشناسیم، در این صورت میگن اشکال نداره. پس ببینی، مفسده نداشته باشه، محرک قوای شهوانیه نباشه نگاه کردن به اون عکس یا فیلم، و طرف را هم نشناسیم، اون کسانی که تو این عکس یا فیلم بی حجاب هستن را ما نمیشناسیم. با این سه شرط میگن اشکال نداره.
با این ستا اشکال نداره. استاد، چه فرقی بین مفسده نداشتن و تحریک جنسی
ببینید،
شدن؟
ببینید، تحریک یعنی اینکه خب تحریک معلومه، یعنی شخص از دیدن اینها خوشش بیاد، لذت بله. ببره. مفسده یعنی مفسده هایی بعد از این، یعنی مثلا ممکن است من بعد اینا ببینم، ممکن است بعد اینا این بعدن رو فکر من تأثیر بذاره، ممکن است بعدن اینها باعث بشه که من فکرم مشغول بشه و دنبالش بیفتم. مفاسد اون دوردست ها رو هم نگاه میکنه که حتی مفاسدی با فاصله دور، با زمان دور هم نداشته باشه،
شاید همکاره و شما ذهنیت پیدا میکنید
مثلا
و...
مثلا اما تحریک معلومه، تحریک معناش معلومه دیگه.
بسیار خب. بله، سپاسگزار. بیننده ای از آلمان گفتن که سلام خدمت به شما مجری محترم، برنامه خیلی عالی زمزم احکام، مجری محترم برنامه خیلی عالی زمزم احکام، ممنونم از شما، لطف دارید. سوالم اینه که آیا باید نمازهای نافله بلند خوانده شود یا آهسته؟
تو صحتش فرقی نمیکنه بلند خونده بشه یا آهسته، چه بلند خونده بشه نمازهای مستحب چه آهسته، هیچ فرقی نمیکنه تو صحتش. البته تو استحبابش بعضی از نمازها را گفتن مستحبه که بعضی از نمازهای مستحب را گفتن مستحب بلند بخونید، مثلا نماز شب را گفتن مستحب بلند بخونید، یا نماز نافله صبح را گفتن مستحب بلند بخونید، اما همونا را مگر یواش بخونیم صحیحه، این استحبابشه که گفتن بلند بخونید.
آها، بسیار خوب. نوشتن که با عرض سلام و تشکر، چند سال پیش به مکه مشرف شدم، زیارتتون قبول باشه. در اونجا به منزل دوستی رفتم که از اهل سنت بود و نمازم را بدون مهر خواندم و سرم را گاهی روی دست و گاهی روی فرش می‌ذاشتم برای اینکه نکند خدای نکرده آنها ناراحت شوند. آیا باید آن نمازم را قضا بکنم؟
من به نظر میاد این از موارد تقیه نبوده، یعنی اگر محرم طلب میکرد رو مهر میگذاشت، اینها هیچ نزای خوف بود نزای اختلاف بود، لذا من به نظر میاد این مثالی که این که ایشون فرمودن از موارد صدق تقیه نبوده، لذا به نظر میاد که نماز را از اول بخونه.
بله بسیار خوب، نماز رو باید اعاده بفرمایید و خوب آدم نمازهای قضا رو بخونه که رو هم جمع نشه. نوشتن که بفرمایید آشتی نکردن با بستگان برای وقتی که ما حج رفتیم باعث بطلان حجمون میشه یا خیر؟
به صحت حسیس ربطی نداره، یعنی آشتی بکنن نکنن این هیچ ربطی به صحت حج نداره، حجشون انشالله درسته، اما خود مسئله قطع رحم خودش فی حد ذات حرامه، قطع رحم فی حد ذات حرامه، اگر اون افراد از رحم بودن از فامیل های نسبی بودن اون خودش یه حرمت جداگانه است و یه حرام جداگانه است جدای از مسئله حج. بله اگر انسان رضایت همه صاحب حقها را به دست بیاره، کینه هیچ کسی تو دلش نباشه، این تو حجش تأثیر داره. این حج باعث میشه که انسان اوج بگیره، پرواز بکنه، باعث تعالی حج میشه اگر که انسان دل همه را به دست بیاره و کینه کسی تو دلش نباشه. اما تو صحت حج تأثیر نداره، ولو آشتیام نکنه اصل حجش صحیحه.
بله خب سپاسگزارم. بچه ها به من بگید که چقدر فرصت داریم و تا کی میتونیم برنامه رو ادامه بدیم؟ 6-7 دقیقه خوبه، 6-7 دقیقه فرصت داریم و میتونیم همچنان سوالهای مردم عزیز رو مطرح بکنیم. راهی ارتباطی هم زیرنویس هست، یه دونه سوال هم باشه و من مطرح بکنم باز خودش غنیمت هست و یه خورده به داشته هامون اضافه میشه. گفتن که با عرض سلام لطفاً بفرمایید که آیا در دور و زمانه ما و در روزگار فعلی نمی شود گفت که به ماشین هم زکات تعلق بگیرد؟ من شنیدم که در دوره حضرت علی علیه السلام به اسب هم زکات دادن و گفتن باید بابت اسبتون هم زکات بدید، آیا درست است؟
این که از قول امیرالمومنین نقل میکنن صحیحه، اما اون حالا به حسب صلاح دید خود حضرت بوده سلام الله علیه، بعد هم این حکم برداشته شد. این که به چیزی غیر از چهار پایان، غیر از گوسفند و گاو و شتر زکات بخواد تعلق پیدا بکنه، این برخلاف نظر فقهای ماست. یا مثلا بر غیر از طلا و نقره مسکوک بخواد زکات تعلق پیدا بکنه، این برخلاف نظر مراجع ماست. هرچند این به عنوان یک مسئله مطرحه، این به عنوان یک مسئله در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی حوزه مطرحه بله. که آیا ما می توانیم زکات را به نقد رایج روز تصریح بدیم؟ یعنی مثلا به اسکناس هم بگیم زکات تعلق پیدا می کنه؟ نقد رایج روز هم می تونه متعلق زکات بشه؟ این به عنوان یک مسئله پژوهشی مطرح هست. اما اینکه فقها هم بهش فتوا داده باشن، نه، هنوز فقها به این مسئله فتوا ندادند که نقد رایج مورد زکات میشه، یا مثلا از غیر از اون قلات اربع یا غیر از اون چهار پایان چیزی دیگه هم متعلق زکات بشه.
بله پس این کار رو نمیتونیم بکنیم. اگر امیرالمومنین علیه السلام انجام دادن خودشون در واقع شارع بودن دیگه، میتونیم بگیم شارع
نه مبلغ، آره مبلغ احکام بودن از جانب خداوند.
بله بله, بله. خب گفتن که با عرض سلام، برای سجده های مستحبی و زیارت عاشورا حتما باید روی مهر باشد. خانم شهریاری ممنونم از شما.
نه خیر، اون شرطش این نیست که حتما ما یفتح و سجود علیه باشه. ببینید، برای نماز مستحب حتما باید روی مهر باشه. نماز مستحب حتما باید روی مهر باشید، اما سجده هایی که شخص همین میخواد، مثلا میخواد سجده شکر به جا بیاره مثلا، اینا لازم نیست مهر باشه.
آها مهر نمیخواد. خب گفتن که با عرض سلام، خانم موسوی از تهران گفتن که با عرض سلام، لطفاً بفرمایید بنده زمانی که گاهی اوقات مداد به چشمم میکشم و زمانی که میخواهم نماز بخوانم و وضو بگیرم صورتم رو میشورم، یقین ندارم که آیا اون مدادی که کشیده ام مانع شده است برای رسیدن آب به پوستم یا خیر؟
ببینید، اگر مداد رو قسمت‌های داخلی چشمه که وقتی چشم بسته میشه اونها دیگه پیدا نیست، این اصلا لازم نیست برطرف بشه. اما اگر قسمت‌های بیرونی چشمه که وقتی چشم بسته میشه قابل رؤیته، در این صورت اگر اون مدادی که کشیده شده غلظت داره، غلیظه و مانع رسیدن آبه، باید برطرف بشه. حالا چقدر برطرف بشه؟ لازم نیست کامل پاک بشه، این غلظتش که برطرف بشه به گونه ای که دیگه آب به زیرش برسه کافیه. اما اگر واقعا شک بکنیم که این غلظتش برطرف شده یا خیر و الان آب زیر این رنگ میرسه یا نه، باید باز هم برطرف بکنیم که یقین بکنیم آب به زیر اون رنگ ها میرسه.
گفتن که با عرض سلام، پس از رحلت امام خمینی به آقای وحید رجوع کردم، خدا حفظ بکنه، ایشون هم از مراجع بزرگوار هستن، آیا میتوانم در مورد شطرنج مجدداً از فتوای امام خمینی استفاده بکنم و شطرنج بازی کنم؟
اگر که در زمان حیات امام خمینی به مسئله شطرنج عمل کرده باشید، بعد از رحلت ایشون اگر این مسئله را هنوز از مجتهد زنده تقلید نکرده اید، این مسئله خاص را اگر هنوز از مجتهد زنده تقلید نکرده اید، می توانید این مسئله را بر تقلید مجتهدی که از دنیا رفته باقی بمونید. اما اگر این مسئله را، خصوص این مسئله را رجوع کردید و از مجتهد زنده تقلید کردید و مدتی بنابر فتوای مجتهد زنده شطرنج بازی نکردید و این بازی نکردنتون را هم استناد به فتوای اون مجتهد زنده می دادید. مثلا می گفتید چون آقای وحید جائز نمی دونه من شطرنج بازی نمی کنم، در این صورت دیگه نمیتونید برگردید و از مشاهده که از دنیا رفته توی مسئله تقلید بکنید.
بله. خب و آخرین سوال رو هم مطرح بکنم، پرسیدن که با عرض سلام، آیا در شب عروسی عروس قبل از آرایش خودش وضو بگیره؟ چون بعد از آرایش دیگر معمولا نمیتواند آرایشش رو پاک بکنه تا آخر شب و با همان آرایش نماز بخواند، نماز او صحیح هست؟
حتما صحیحه. یعنی قبل از اینکه میخواد بره آرایشگاه وضو بگیره به نیت طهارت.
بله.
به نیت اینکه طاهر باشه، وضو داشته باشه، چون اصل وضو داشتن ثواب داره، مستحب است. روایت شخصی که وضو داشته باشه، هر حرکتی که به دستش میده ثواب عبادت براش مینویسن. و آن به آن در حال وضو هر حرکتی که انجام میده در حال عبادته، پس به نیت این که با وضو بودن ثواب داره و عبادت محسوب میشه وضو بگیره. حالا این وضو را
اگر باقی مون تا موقع نماز با همین وضو نماز بخونه و نمازش حتما صحیحه. برای نماز لازم نیست آرایش ها رو پاک بکنه.
بله بسیار خوب. خب خیلی ممنونم، سپاسگزارم استاد ربانی عزیز، دست شما در نکنه، خیلی لطف فرمودید، تشریف آوردید، سپاسگزارم.
سلامت باشید، خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. مردم عزیز، بیننده های محترم، از شما هم بسیار سپاسگزارم، انشالله عزاداریاتون قبول باشه. تو رو خدا ما رو دعا بکنید، دعای فرج یادمون نره، برای شفای بیماران، رفع گرفتاری گرفتارا، کسایی که مشکلی دارن انشالله به حق امام حسین عزیز گرفتاری همه حل بشه و همه مردم حاجت‌های شرعی اونها برآورده بشه. یک کوچولو یه جمله بگم خداحافظی کنیم. از مرحوم بهجت رحمت الله علیه پرسیدن که آقا ما چیکار بکنیم به یک علو روحی برسیم و معنوی برسیم. ایشون فرمودن نماز اول وقت بخونید. بعد دوباره پرسیدن آیا منظورتون نماز اول وقت با حضور قلبه؟ ایشون گفتن نه، نماز اول وقت بخونید. انشالله که توفیق نماز اول وقت داشته باشیم. سالم باشید تا دوشنبه، خداحافظ.